سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان از روحانیون، جوامع مدنی و انجمنهای زنان خواسته است تا در امر جلوگیری از فساد اداری سهم بگیرند. برنامه خاص یونیسف برای کودکان با پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری در این کشور مهار شده است. حرکت مردمی برای صلح به همراهی ده‌ها تن امروز راهپیمایی خود را از کابل به سوی مزار شریف آغاز می‌کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دریافت‌های اخیر اداره نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مرگ یک خبرنگار در ترکمنستان استقبال کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری در این کشور مهار شده است. محمد اشرف غنی دیروز در کنفرانس اداره تدارکات ملی خواستار سهمگیری مردم در امر مبارزه با فساد اداری شد.
از جوامع مدنی، از علمای کرام، از بانوان می خواهیم که سهم بگیرند. مبارزه با فساد کار تنها یک فرد نیست، کار یک نهاد است و کار یک ملت است.
با گفته رئیس جمهور غنی، شفافیت تعهد و ضرورت ملی است، چون نباید به خاطر چند صد تن محدود آغشته به فساد یک ملت عظیم مشهور به فساد شود. در نتیجه انفجار دیروز در هرات به شمول 2 طفل 4 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت:
هدف حمله انفجاری ملا امیر، یکی از قماندانان اسبق پلیس محلی در ولسوالی شندند بوده که خود از آن به گونه سطحی زخمی شده. متاسفانه وضعیت جسمی مجروحان 4 تن رضایت بخش نیست.
این انفجار در هرات در حالت رخ داد که در همین روز قماندان امنیه ولسوالی اوبه این ولایت از یک حمله جان به سلامت برد. حرکت مردمی برای صلح به همراهی ده‌ها تن امروز راهپیمایی خود را از کابل به سوی مزار شریف آغاز می کند. این حرکت دیروز آخرین گردهمایی‌اش را در کابل برگزار کرد. عبدالمالک مسئول فرهنگی این حرکت به رادیو آزادی گفت:
از کابل به مزار شریف می رویم. از 10 تا 40 نفر می خواهند که از کابل تا مزار شریف پیاده و پا برهنه ما را همراهی کنند. دیگر جوانان با بزرگسالان پیاده یا سوار بر بایسکل ها یا موترسایکل ها ما را همراهی خواهند کرد.
کاروان صلح که از هلمند حرکت کرده بود، بعد از طی کردن صدها کیلومتر به کابل رسید و چندین گرد همایی و تحسن اعتراضی در پایتخت داشت. آنها در برابر سفارت‌های کشورهای دخیل در جنگ افغانستان تحسن کرده، خواستار تأمین صلح شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اسلام آباد می‌خواهد تا در امتداد خط دیورن نیروهای بیشتر را جابجا سازد. آژانس خبری جرمنی از قول یک مقام پاکستان گفته است که برای جلوگیری از عبور جنگجویان از سرحدات، از سال 2015 میلادی به این سو بیش از 20 کندک جدید ملیشه‌های پاکستان تشکیل و حداقل 50,000 نیروی ملیشه برای جابجا شدن در امتداد سرحدات آموزش دیدند. به گفته آژانس خبری جرمنی، وزارت دفاع افغانستان در برابر افزایش نیروهای پاکستانی در سرحدات عکس العمل محتاطانه نشان داده است. در گزارش از قول منابع وزارت دفاع افغانستان گفته شده است که اگر این اقدام عبور جنگجویان را کاهش دهد، یک گام مثبت خواهد بود، ولی چنین اقدامات در گذشته بی نتیجه بوده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دریافت‌های اخیر اداره نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرد. این اداره میگوید حکومت ترکمنستان مسئول مرگ یک فعال حقوق بشر است که در سال 2006 میلادی در زندان وفات کرد. بر اساس گزارش اداره نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ماه جاری نشر شد، اوگل سفرمرادوا که به طور منظم با رادیو آزادی همکاری داشت، به ارتباط فعالیت‌هایش در عرصه حقوق بشر و ژورنالیسم توسط حکومت ترکمنستان دستگیر شد. به گفته این اداره، حکومت ترکمنستان باید در مورد
مرگ اوگل سفر مراد و تحقیقات مستقل را انجام داده به خانواده و جبران خسارت بپردازد و او را اعاده حیثیت کند. توماس کنت رئیس عمومی رادیو آزادی اروپای آزاد در یک اعلامیه با تایید از دریافت‌های اداره نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد، مرگ اوگل سفر مرادوا را دارای انگیزه سیاسی خوانده است. اوگل سفر مرادوا در سال 2006 میلادی در شهر اشقابات توسط پلیس ترکمنستان دستگیر گردید و بعد با دو فعال دیگر محاکمه شد. گروه‌های حقوق بشر میگویند که آنها به اتهامات نادرست محکوم شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در نتیجه بمباردمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر منطقه تحت تصرف شورشیان حوثی در شمال یمن 60 کودک کشته و یا زخمی شدند. این نهاد بین المللی در یک پیام توییتر دیروز گفت به یک شفاخانه‌ای که از سوی صلیب سرخ در آن منطقه حمایت می شود، اجساد 29 طفل به سن کمتر از 15 سال انتقال داده شده است. همچنان 48 زخمی به شمول 30 کودک به این شفاخانه منتقل شدند. بر اساس گزارش های این اطفال در منطقه داهیان ولایت سعده در یمن سوار یک موتر سرویس بودند که بمبارد شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 3 سال به این سو بر ضد شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن عملیات هوایی را انجام می دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا با صحبت در مورد پلان ایجاد نیروهای فضایی از تهدیدهای روسیه و چین در این زمینه هشدار داد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز در مقر پنتاگون یا وزارت دفاع این کشور گفت وقت آن فرا رسیده است که یک فصل بزرگ در تاریخ قوای مسلح آمریکا ایجاد شود و برای میدان جنگ آینده آمادگی داشته باشیم. مایک پنس گفت
رقیبان ما از قبل فضا را به یک منطقه جنگ احتمالی تبدیل کرده اند و ایالات متحده از این رقابت عقب نخواهد نشست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز برای آمادگی در برابر تهدیدهای فضایی در ماه جون سال گذشته ایجاد نیروهای فضایی این کشور را دستور داد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان می گوید فساد اداری تحت کنترل درآورده شده است.
دادی او فرد کار نده، دا دیو بنسد کار ده، دادی او ملت کار ده.
گزارش هم داریم در مورد این که شماری از نهادهای مدنی می گویند برخ زورمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در گرو خود گرفتند.
ما نمی خواهیم این پروسه مختل شد و تحت توصیه اشخاص زورمند بره.
در گزارش‌های بین‌المللی هم می‌شنوید که آمریکا می‌خواهد که تا سال 2020 میلادی نیروهای فضاییش را به حیث جنای ششم اردوی این کشور ایجاد کند. در نیمه دوم در برنامه خاصی یونیسف برای کودکان می‌شنوید
در تمام ممالک دنیا در قوانینشان ازدواج‌های اطفال ممنوع است. ما شاهد ازدواج‌های قبل از وقت یا ازدواج‌های اطفال هستیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
ما خوش دارم که آرازار بتم باز ما خوش ندارم که وا مرا و قسم کنن به خاطر از اینکه دادم یک رقم یگان دفعه ده یک چرت میباشه جگر خون میباشه عصبی میباشه بسیار دیگه متو سر آدم بد میاد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری تحت کنترل درآورده شده است. محمد اشرف غنی در سخنرانی دیروزش به خصوص از روحانیون، جوامع مدنی و انجمنهای زنان خواست تا در امر جلوگیری از فساد اداری سهم بگیرند. آقای غنی جهت رشد اقتصادی و گسترش شفافیت بر تقویت سکتور خصوصی، تولیدات و صنایع داخلی نیز تاکید کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس اداره تدارکات ملی گفت فساد اداری زیر کنترل درآورده شده است. رئیس جمهور اشرف غنی افزود که شفافیت تعهد و ضرورت ملی است، چون نباید به خاطر چند نفر محدود آغشته به فساد یک ملت عظیم شهره فساد شود. رئیس جمهور افغانستان در اشاره به یک بخش فساد اداری در قراردادها گفت که در گذشته اکثریت قراردادها نه برای انجام کار بلکه برای گرفتن پول میان چندین قراردادی دست به دست میشد، ولی کمیسیون و شورای عالی تدارکات توانستند جلو این روند را بگیرند. رئیس جمهور برای شفافیت و مبارزه مؤثرتر علیه فساد اداری بر تقویت سکتور خصوصی تأکید ورزیده، گفت که ضعف این سکتور باید رفع شود. اشرف غنی افزود که باید یک سکتور خصوصی نیرومند و متحرک و طبق احکام قانون به میان آید، ولی باید سرمایه گذاری کند. رئیس جمهور جهت شفافیت هرچه بیشتر بر اعلان و نشر قراردادها تأکید ورزید.
نشر قراردادها یک اصل اساسی است. هیچ قرارداد تدارکاتی ما بدون نشر و بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی و سطوح مردمی باید از امکان پذیر نیست.
رئیس جمهور از علمای کرام، جوامع مدنی و از انجمنهای زنان خواستار شد که در مبارزه علیه فساد اداری سهم بگیرند. او گفت که هر دو جناح حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری اجماع نظر دارند. رئیس جمهور غنی تأکید ورزید که تلاش‌های شفافیت باید نتایج ملموس داشته باشند و طرح‌های بزرگ بدون مدیریت عملی برنامه‌ها موجب بی‌اعتبار شدن حکومت می‌شود.
چون چیزی که روی کاغذ نهایت گواراست از نگاه الفاظ بسیار پسندیده است، اگر به عمل منتج نشه موجود بی‌اعتبار نمی‌شه.
رئیس جمهور غنی گفت که برای کاهش تفاوت خیلی بزرگ میان واردات و صادرات باید صنایع و تولیدات داخلی رشد یابند و ترجیح داده شوند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز از تلاش‌های 4 ساله اداره تدارکات ملی ستایش نمود و تأکید کرد که شیوه کار این اداره مورد تأیید نهادهای جهانی قرار گرفته است. عبدالله عبدالله گفت که قبل از ایجاد این اداره ده‌ها پروژه انکشافی به سبب موجودیت مشکل در قراردادها معطل قرار می‌گرفت، اما به گفته وی پس از ایجاد اداره تدارکات ملی مشکلات تا حد زیاد مرفوع گردید. ولی آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت شب گذشته به رادیو آزادی گفت چون فساد گسترده در تدارکات وجود داشت، رئیس جمهور افغانستان خواست که این روند را زیر نظارت خود قرار دهد. تدارکات از همه وزارتخانه ها گرفته شد و زیر یک مرکز واحد در ارگ قرار گرفت. اما آقای حافظی می افزاید که هنوز از این اقدام کدام نتیجه ملموس و قابل ملاحظه ای که ممد رشد اقتصادی کشور شود به نظر نمی رسد.
به خاطر از اینکه جناب رئیس جمهور افغانستان وقت زیادی برای تدارکات ندارن که تمام دوسیه‌های 500 ورقی 400 ورقی بخورن، ناگزیر همون را به یک کسی دیگه محول میکنن. درجه یکی که او شخص دونی یعنی چقدر متعهد است به خدا مالو باشد.
آقای حافظی می افزاید که توقع بود که حکومت گام های جدیدتر در برابر فساد اداری به خصوص جهت محاکمه دوسیه‌داران بزرگ بردارد. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، می افزاید که متاسفانه طبق بررسی های نهادهای بین المللی بی‌طرف، افغانستان هنوز هم در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا می کنند که برخی احزاب سیاسی و زورمندان و نحوه کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود قرار دادند. آنها دیروز در یک نشست خبری از حکومت خواستند تا از زورگویی های احزاب سیاسی جلوگیری کند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
برخی نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا می کنند شماره احزاب سیاسی و زورمندان می خواهند تا با گرو گرفتن پروسه انتخابات یک نوع فشار غیر مستقیم بالای حکومت وارد نمایند تا به خواسته های نامشروعشان دست یابند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند خواست نسل جوان برگزاری یک انتخابات شفاف و به موقع می باشد و باید کمیسیون از مداخله احزاب سیاسی و زورمندان در این پروسه جلوگیری نماید. سید جواد سلطانی، رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان، می گوید
خواست مردم افغانستان خوزن نسل جوانی است که او اشخاص و گروه های و احزابی که در مقابل پروسه انتخابات پافشاری میکنند میخوان به یک نوع در گراو خود بگیرن. ما استدعا میکنیم به خاطر انتخابات سرنوشت ساز در افغانستان است. ما نمیخوایم این پروسه مختل شود و تحت تاثیر اشخاص زورمند بره. عکس‌العمل بعدی ما بزرگتر از امروز خواهد برنامه خود وسیع‌تر خواهد ساخته.
آقای سلطانی میگوید اگر به خواستهای آنان رسیدگی نشود آنها نشست‌های وسیع‌تر را در کابل راندازی می‌کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که حدود 10 روز قبل شماری احزاب و جریان‌های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشته و در آن بار دیگر خواهان تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی شدند، اما آن نشست بدون نتیجه پایان یافت. پیش از آن نیز این احزاب رقم 9 میلیون ثبت نام کننده را خیالی خوانده و گفتند که اگر روند ثبت نام باطل اعلام نگردد و نظام انتخاباتی تغییر نکند، آنان حتی از برگزاری انتخابات ولی سجرگه و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری خواهند کرد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز به این احزاب هشدار داده که خاموشیش به معنای ناتوانی وی نبوده و سرنوشت یک ملت را یک قشر تعیین کردن نمیتواند. از سوی هم سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معینان برگزار میکند.
ما هیچ گاه فقط به مشوره ها و صبح های سالم و طرح های سالم همه که گوش میدیم، ولی اضافه از این کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است و به مسئولیت خود تصمیم میگیره و کار میکنه. به هیچ وجه به هیچ عنوان هیچ کسی در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نمیکنه و هرگز جزام به کسی نخواهیم داد.
در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید احزاب سیاسی حق اعتراض در پروسه انتخابات را دارند، اما هیچگاه این احزاب کمیسیون را در گرو خود قرار نداده و به گفته وی این وظیفه کمیسیون است که انتخابات را در زمان معینان برگزار کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برشنا شرکت افغانستان اتهامات را رد کرد که گویا حساب 4 میلیارد دلار مصرف شده در پروژه های این شرکت واضح نیست. همان الله غالب رئیس برشنا شرکت روز پنجشنبه در یک نشست خبری با مسئولان کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت کمک هایی که با آنها صورت گرفته حساب آن شفاف است، اما بیشتر از نصف کمک ها توسط مؤسسات خارجی به مصرف رسیده که حساب آن مربوط به خود آنها می شود. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
برشنا شرکت افغانستان میگوید آماده است در مورد کمک هایی که به نام این شرکت صورت گرفته و اختیار مصرف آن را هم برشنا شرکت داشته حساب بدهد، اما میگوید کمک را که یک تعداد مؤسسات خارجی به نام کمک به شرکت از بانک های جهانی و مؤسسات کمک کننده دریافت کردند، اختیار مصرف را خود آنها داشته و حساب دادن آن هم به آنها ارتباط دارد. امان الله غالب رئیس این شرکت روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با مسئولان کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت در جمع این کمک ها کمک هم بالای برشنا شرکت حساب شده است که بانک های بین المللی و مؤسسات کمک کننده تنها تعهد کرده و تا هنوز آن را در اختیار حکومت قرار ندادند.
برشنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده. یگانه پولی که برشنا مدیریت مستقیم بالایش دارند، پروژه توسعه‌ای که ما شبکه را توسعه میدیم از یک ولسوالی به دیگر ولسوالی، از یک شهر به دیگر شهر، از بودجه خود مصرف برشناست. وزارت مالیه به برشنا پولی نمیدن و به برشنا پولی که وزارت مالیه از دونر میدن، ما مسئول نظارت از تطبیق پروژه داریم. پول پیش ما مستقیم فیزیکی هیچ نیستن.
آقای غالب میگوید که از سوی بانک های بین المللی و مؤسسات کمک کننده تا سال 2020 میلادی 1.8 میلیارد دلار تنها تعهد شده است و زمانی که این پول به نام برشنا شرکت انتقال گردد، روند مصرف آن تا حد زیادی از سوی مؤسسات خارجی صورت میگیرد. این در حالی است که حدود 8 ماه قبل کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته بود که برشنا شرکت باید در مورد مصرف 4 میلیارد دلار وضاحت بدهد. بانک باری سلام عضو کمیته مشترک و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش برشنا شرکت را قناعت کننده خواند، اما گفت که هنوز هم برخی کاسی های در این شرکت موجود است که برای برطرف ساختن آن باید تلاش صورت گیرد.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توزیع میترها واقعا یک پروسه جنجالی بوده از گذشته ها، هنوز هم وجود دارد. مورد تعدیل ساختار حقوقی شرکت که هنوز هم متاسفانه در مطابقت با قانون تنظیم خدمات انرژی برق نیست، همچنان پالیسی فروشات و سایر خدمات شرکت برشنا که باید در مطابقت با قانون تنظیم خدمات انرژی برق باشه، در این قسمت پیشرفت نشده.
اما برشنا شرکت میگوید که برای تولید، وارد کردن و توزیع برق به طور متوازن پلانهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را ترتیب کردند که با تطبیق آن مشکلات موجود یکی پی دیگر برطرف خواهد شد.
شنیدید که برشنا شرکت میگوید که بیشتر از نصف پول تخصیص داده شده به این وزارت توسط شرکت‌های خارجی به مصرف رسیده که باید آنها حساب آن را خود بدهند. یک شرکت خصوصی چینایی می خواهد برق مورد نیاز شهرک صنعتی ولایت هرات را از طریق تولید برق آفتابی و بادی تأمین کند. مسئولان این شرکت چینایی برای بررسی این پروژه 50 میلیون دلاری به هرات رفتند تا سروی های اولیه را در این زمینه انجام دهند. سرمایه گذاران چینایی می گویند این پروژه تولید برق 50 مگاوات را در جریان 6 تا 8 ماه تکمیل خواهند کرد. جزئیات بیشتر را شاهپور ساپر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
پس از اینکه ایران میزان صادرات برق خود به شرک صنعتی ولایت هرات را کاهش داد، سرمایه‌گذاران چینایی تصمیم گرفتند تا جای خالی ایرانی‌ها را پر کنند. یک شرکت چینایی برای تولید 50 مگاوات برق بادی و آفتابی در شرک صنعتی هرات علاقه‌مندی نشان داده و در این زمینه بررسی‌های خود را آغاز کرده است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات می‌گوید مسئولان این شرکت چینایی به هرات آمدند و تفاهم‌نامه بررسی‌های اولیه این پروژه تولید برق را با آنان امضا کردند.
قطعی برق در از جانب کشور جمهوری اسلامی ایران باعث این شد که ما خسارات زیاد متعامل بشند و از این بابت سکتور خصوصی تصمیم گرفتند که خودشان سرمایه گذاری بکنند و نیروگاه تولید برق از نور آفتاب و باد در ولایت هرات تأسیس بکنند.
سرمایه گذاران چینایی میگویند که بررسی‌های اولیه در زمینه تولید برق بادی و آفتابی در شرک صنعتی ولایت هرات مثبت بوده است. یو یونگ نماینده این شرکت گفت برای تطبیق این پروژه 50 میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند و کار آن در جریان 6 تا 8 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این پروژه تولید برق با همکاری بخش خصوصی افغانستان و چین در شرک صنعتی هرات راه اندازی خواهد شد. ظرفیت تولید آن در گام نخست 50 میگاوات می باشد، اما تا 80 میگاوات قابل افزایش است. برای راه اندازی این پروژه تولید برق 50 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد شد. هرات به دلیل داشتن بادهای فراوان و روزهای آفتابی زیاد در سال در زمینه تولید برق بادی و آفتابی ظرفیت‌های خوبی دارد. علی احمد عثمانی وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان میگوید سرمایه گذاری در این زمینه فواید خوب اقتصادی دارد و جایگزین مناسب برق وارداتی از کشورهای همسایه است.
بخش صنایع خودشان در بخش مشکلات آب و برق اقدام کنند، هم امنیت انرژی را تامین، هم اینکه قیمت برق با هزینه بسیار کمتر به چی میرسه به کارخانه دارها و در ضمن از او اینا میتونن پلان های انکشاف آینده خود را ترتیب کنند.
مقام ها در حکومت افغانستان میگن از سرمایه گذاری افغان ها و چینایی ها در زمینه تولید برق حمایت میکنند. سیروس الاف مشاور امور تجارتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید راه اندازی پروژه تولید برق بادی و آفتابی نیازمندی شرک صنعتی هرات از برق وارداتی ایران را برطرف میسازد.
دولت تمام همکاری ها لازم در کنار اون هست و میکنن و من باز هم از همین آدرس از همین تلگون شمام برای سرمایه گذارا خواهی قول میدم که به هر جا که ضرورت باشه که دولت در کنار اون باشه اصلا روی از این شک نداشته باشم با تمام قدرت و نیرو دولت به کنار اون هست.
در حال حاضر بیش از 300 فابریکه در شرک صنعتی هرات فعال است که از برق وارداتی ایران استفاده می کنند. در یکی دو ماه اخیر برق وارداتی ایران در ولایت هرات با قطع وصل دوامدار مواجه بوده که این موضوع باعث خسارات هنگفتی به فابریکه‌داران شده است. مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات می گویند شرک صنعتی این ولایت در حال حاضر به 30 میگاوات برق نیاز دارد، اما تولید 50 میگاوات برق بادی و آفتابی زمینه فعال شدن شرک دوم صنعتی در جوار شرک فیلی را فراهم خواهد ساخت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اینک همکارم جاوید نعیمی باستاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه نشنال انترست به استراتژی نظامی آمریکا در مبارزه بین المللی در افغانستان و یمن اشاره کرده است. پاول پلر نویسنده مقاله در آغاز می نویسد از دو دهه به این سو دلیل اصلی ماموریت های نظامی اردوی آمریکا مبارزه با تروریسم بین المللی در کشورهای ساحلی خوانده می شود. اما با باور مقاله نویس در موارد زیاد این تلاش‌ها به هدف مبارزه بین المللی تروریسم را به جای تضعیف تقویت کرده است. نشریه استدلال می‌کند که اردوی آمریکا از 17 سال به این سو ماموریت نظامی را تحت نام مبارزه با تروریسم بین المللی در افغانستان پیش برده است و بر ضد طالبان مسلح که در پاکستان تغذیه می‌شوند می‌جنگد. اما در اصل به نوشته نشنال انترست دشمن آمریکا که در بعد بین المللی مطرح می‌شود گروه دولت اسلامی یا داعش است. نویسنده در پایان مقاله نوشته که در دشمنی با داعش طالبان مؤثر تمام شدند. در این اواخر گروه داعش صدمه های زیاد را از جانب طالبان در ولایت جوزجان متحمل شده است. نشریه نشنال انترست نوشته که جنگجویان داعش به خاطر شدت جنگ در جوزجان شکست خوردند و معامله پولی در اینجا نقش نداشت. روزنامه وال استریت جورنال در مورد مؤثریت حملات هوایی نیروهای آمریکا بر کاروبار مواد مخدر طالبان در افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مقاله آمده که حملات هوایی آمریکا برای کاهش قاچاق مواد مخدر طالبان ناکام شده است. روزنامه در ادامه نوشته که اردوی آمریکا از 9 ماه به این سو حملات هوایی را بالای مراکز تولید مواد مخدر در افغانستان انجام داده است، اما نتوانسته به تجارت مواد مخدر که طالبان از آن میلیون ها دلار نفع میبرند زیان جدی برساند. وال استریت جورنال برای اثبات این ادعا آمار وزارت دفاع آمریکا را نشر کرده است. اردوی ایالات متحده گفته که بالای حدود 200 مرکز مواد مخدر طالبان حمله کرده است. در نتیجه این حملات طالبان 46 میلیون دلار زیانمند شدند که یک چهارم عواید آنها هم نمی شود. مقام های آمریکایی باور دارند که طالبان مسلح 60% مصارفشان را از راه قاچاق مواد مخدر تامین می کنند. روزنامه وال استریت جورنال در این مطلب اظهارات جنرال جوزف وودل قمندان عمومی مرکز فرماندهی آمریکا را هم نشر کرده که گفته است به هدفی که می‌خواستند نرسیدند، اما به سمت درست در حرکت هستند.
طوری که در خبرها شنیدید، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام صحبت درباره پلان ساختن نیروهای فضایی این کشور از تهدیدات روسیه و چین در این زمینه هشدار داد. آمریکا در نظر دارد که تا سال 2020 میلادی نیروهای فضاییش را به حیث جناح ششم اردوی این کشور ایجاد کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا ضمن اظهارات روز پنجشنبه در پنتاگون مقر وزارت دفاع این کشور گفت وقت آن فرا رسیده که یک فصل بزرگ در تاریخ نیروهای مسلح آمریکا نوشته شود و برای میدان جنگ آینده آمادگی داشته باشیم. او افزود در حالی که روسیه و چین برای انکشاف تجهیزات ضد اقمار مصنوعی به شدت کار می کنند، داشتن یک نیروی فضایی در برابر این دو کشور خیلی مهم است. چین و روسیه هر دو در ماحول مدار زمین فعالیت‌های تکنیکی خیلی پیشرفته دارند که امکان دارد آنها بتوانند اقمار مصنوعی خود را به اقمار ما نزدیک سازند که این یک خطر بی سابقه به سیستم فضایی ما خواهد بود. همچنین این هر دو کشور روی انکشاف یک نوع از راکت‌ها بسیار سرمایه‌گذاری می‌کنند که هایپرسونیک نامیده می‌شوند و 5 میل فاصله را در یک ثانیه در چنان ارتفاع کم طی می‌کنند که امکان دارد رادار های سیستم های دافع راکت ما آنها را دیده نتوانند. و در واقعیت چین هفته گذشته ادعا کرد که اولین وسیله هایپرسونیک را آزمایش کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که این کشور باید در فضا دسته بالاتر داشته باشد. نیروهای مسلح آمریکا اکنون متشکل از قوای زمینی، بحری، بحری پیاده، هوایی و نیروهای پاسدار سرحدی می باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جون گذشته ایجاد نیروهای فضایی را دستور داد تا اردوی این کشور برای تهدیدهای فضایی آمادگی داشته باشد. وزارت خارجه روسیه آن زمان این اعلان واشنگتن را تکان دهنده خوانده اتهام وارد کرد که آمریکا می‌خواهد برای اقدامات نظامی در فضا اسلحه جابجا سازد.
ایجاد نیروهای فضایی باید از سوی کنگرس آمریکا تایید شود. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که اولین درخواست وی به این خصوص از کنگرس این خواهد بود که برای مدت 5 سال 8 میلیارد دلار تصویب کند. اکثر فعالیت‌های دفاع فضایی آمریکا اکنون از سوی قوای هوایی این کشور اداره می‌شوند. شماری از نظامیان گفتند که ایجاد نیروی فضایی یک مصرف غیر ضروری خواهد بود و بالاخره زمینه را برای جنگ‌های بیجا مهیا خواهد ساخت.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح در نیمه دوم شنیدن برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری در این کشور مهار شده است. در نتیجه انفجار دیروز در هرات به شمول 2 طفل 4 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. حرکت مردمی برای صلح به همراهی 10 تن امروز راهپیماییش را از کابل به سوی مزار شریف آغاز می کند. اسلام آباد می خواهد تا در امتداد خط دیورن نیروهای بیشتر نظامیش را جابجا سازد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دریافت‌های اخیر اداره نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرد. این اداره می‌گوید حکومت ترکمنستان مسئول مرگ یک فعال حقوق بشر است که در سال 2006 میلادی در زندان وفات کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید در نتیجه بمباردمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر منطقه تحت تصرف شورشیان حوثی در شمال یمن 60 کودک کشته و یا زخمی شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا با صحبت در مورد پلان ایجاد نیروهای فضایی از تهدیدهای روسیه و چین در این زمینه هشدار داد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که پاکستان از همکاری‌های اقتصادی این کشور با چین دفاع کرده است. این در حالی است که پاکستان میلیاردها دلار از چین قرض دار است و ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده است که احتمال دارد پاکستان با استفاده از قرضهای صندوق وجهی بین‌المللی سود قرضهای چین را بپردازد. رادیو آزادی. حکومت پاکستان از همکاری‌های اقتصادی این کشور با چین دفاع کرده گفته است اخیراً گزارش‌های مشاهده می‌شود که قابلیت دهلیز اقتصادی چین پاکستان را مورد سوال قرار دادند. در این گزارش‌ها ادعا شده است که این دهلیز اقتصادی یک قرضه غیر قابل تحمل را برای پاکستان در قبال خواهد داشت. در اعلامیه 8 هگست حکومت پاکستان این گزارش‌ها یک جانبه و بر اساس اظهارات افراد غیر مسئول خوانده شده است که یا در مورد دهلیز اقتصادی چین پاکستان آگاهی ندارند و یا هم محرک آنها انگیزه های داخلی است. دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا CPEC پلان جاه‌طلبانه چین به خاطر اعمار زیربناهای اقتصادی عمدتاً در بخش انرژی و ترانسپورت در پاکستان است که منطقه شنجنگ غرب چین را از طریق پاکستان با بحیره عرب وصل می کند. دهلیز اقتصادی چین پاکستان بخشی از پروژه یک کمربند یک راه چین محسوب می شود که به سرمایه گذاری 1 تریلیون دلار آمریکایی به خاطر احیای راه‌های کهن از طریق اعمار خطوط ریل و راه‌های بحری عملی خواهد شد که آسیا را با اروپا وصل می‌کند. در اعلامیه حکومت پاکستان همچنان گفته شده است که سرمایه گذاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا CPEC توسط بانک‌ها و سرمایه گذاران چین تدارک شده و هیچ گونه مکلفیت قرضه را برای پاکستان در قبال ندارد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، این جزئیات بعد از آن ارائه شد که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه جولای سال جاری میلادی در مورد اینکه اسلام آباد از قرضهای صندوق وجهی بین المللی برای پرداختن قرضهایش به چین استفاده خواهد کرد ابراز نگرانی کرد، به کشوری که ایالات متحده آمریکا درگیر جنگ تجارتی با آن است. اسد عمر که احتمال دارد در حکومت آینده پاکستان به حیث وزیر اقتصاد این کشور تعیین شود، 7 اگست اعلان کرد که تصمیم در مورد احتمال قرضه از صندوق وجهی بین المللی در اخیر ماه سپتامبر اتخاذ خواهد شد. رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو زدی سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با ازدواج های خردسال با عزیز الله نور مسئول حمایت طفل مادر در دفتر یونیسف زون شرق مصاحبه ای را انجام دادیم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده باشید. آقای نور خوش آمدید.
با تشکر از شما.
آقای نور، در ابتدا بر ما در رابطه با ازدواج بگویید که هدف اساسی ازدواج چی می باشه؟
تشکر. ازدواج عبارت از قرارداد یا مقاوله بین زن و مرد به خاطر تشکیل فامیل است. ماده 54 قانون اساسی افغانستان تشکیل فامیل یا فامیله من حیث رکن اساسی اجتماع بیان میکنه و خود عمیق قانون در حمایه از فامیل ها به عنوان رکن اساسی جوامع اشعار داره.
زمانی که فامیلا یا خانواده ها طفل را به ازدواج میتن، آیا اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساختن میتونه ای اطفال؟
ما فکر میکنم که هدف ازدواج وقتی که ما میگیم تشکیل یک فامیل است، در اینجا رضایت دو جانب و هدفمندی هر دو جانب برای تشکیل فامیل مطرح است. شما میفهمین که در رضایت اهلیت مهم است و وقتی که یک شخص نتانه که رضایت خدا به شکل واقعیش تمثیل بکنه، یعنی اهلیت کامل نداشته باشه، او نمیتانه که امو هدفی را که ما پیشتر عرض کردم برآورده بسازه. یعنی در تشکیل یک فامیل ایدئال مشکلات خدا میداشته باشه و به همین نسبت هم است که در تمام ممالک دنیا در قوانینشان ازدواج های اطفال ممنوع است. ما شاهد ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های اطفال هستیم، ولی با تأسف که در افغانستان در جمله ممالک است که امی آمار و احصایه های ازدواج های قبل از وقت یا طفولیت در سطح خیلی بالا وجود داره که ما حتی گفته میتونیم که 42% ازدواج هایی که در افغانستان وجود پیدا میکنه قبل از وقت.
علت در چی است؟
در مجموع در افغانستان اگر ما شما گپ بزنیم چندین علت داره. یکی از عوامل مسئله فقر است. از جمله عوامل دیگه ما میتونیم که از بی‌سوادی و بی‌خبری والدین از حقوق اطفالشان نام ببریم. در پلوی ازی ما از یک سلسله مشکلات دیگه هم عدم امنیت، خصوصا جنگ هایی که پیدا میشه، والدین به خاطر ترس از این که سر اطفالشان آسیب امی جنگا نیاید او را به ازدواج میتن در رسم و رواج مردم نکاس پیدا بکنه.
آقای نور، در قانون مدنی افغانستان در رابطه به سن ازدواج چی صراحت داده شده و کدام سن بر ازدواج تعیین کرده؟
قانون مدنی افغانستان که در زمان رئیس جمهور سابقه افغانستان مرحوم محمد داوود در سال 1355 تنفیذ شد، از او زمان تا به امروز سن ازدواج برای پسرها 18 سالگی و برای دختر خانما سن 16 سالگی تعیین کرده، گرچه که افغانستان شامل امو 8 مملکتی است که در امی اواخر در جنوب آسیا تصمیم گرفتند که سن 18 باید برای دختر و پسر به خاطر تشکیل ازدواج ملاک عمل قرار داده شده و در صورت قبل از طی سن 18 سالگی ازدواج ها باید ممنوع قرار داده شد.
اگر ازدواج به سنی که قانون و شریعت تعیین کرده صورت نگیره چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
در قسمت ازدواج های قبل از وقت بر علاوه تاثیرات اجتماعیش، از نظر طبی ما شاهد ازی هستیم که در حدود 44.9% دختر خانمایی که قبل از سن 18 ازدواج میکنند در وقت ولادت اختلالات تولدی دارند، یعنی که اطفالی که از اینا به وجود میآیند مطابق احصایه های طبی 44.9% خود از این خانم ها حتی تا در معرض خطر فوت قرار میگیرند، اختلالات تولدی دارند. در پالوی اختلالات تولدی در حدود 31.2% یا 30% اطفال از اینا مرده به دنیا میاد و بعضی از امراض دیگه هم وجود داره. و آماری که توسط امی مطالعه آخریه که توسط وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با کمک مالی و تکنیکی یونیسف انجام گرفت نشان دهنده از این است که 30% از کسایی که ازدواج کردند دختر خانم هایی که قبل از سن 18 بودند در معرض مرگ و میر قرار داشتند. از نقطه از نظر اجتماعی وقتی ما شما میبینیم که یک طفل ازدواج میکنه، دختر خانم نمیتونه که عمو مسئولیت های را که در فامیل خسر خیل خود به او باید رسیدگی بکنه او را برآورده بسازه. اونمو علت است که در فامیل جار و جنجال برپا میشه، در فامیل خسر خیلش مقصدم است و این جار و جنجال حتی به سرحد میرسه که به تفریق ها و طلاق ها میانجامه و بالاخره باعث دشمنی بین خانواده ها میشه.
برالاوه ازی که اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساخته نمیتونن، مشکلات خیلی زیاد را با فامیل ها ایجاد میکنن، نقض قانون طفل صورت میگیره. دین مقدس اسلام در مورد ازدواج های قبل از وقت چی حکم کرده؟ میشه که در این رابطه بر ما بگوین، بخاطر که یکی از شروط اساسی نکام ایجاب و قبول است.
بالکل همطور است که هر قرارداد بر رضایت طرفین باید صورت بگیره. در مسئله نکاح شرط اساسی رضایت طرفین بوده و از این خاطر موجودیت دو شاهد ضرور است حداقل. این به خاطر از این که شکلا ازدواج باید معلوم شود که رضایت طرفین امی قرارداد که به نام ازدواج یاد میشه مطرح است. طفل اهلیت کامل خود صاحب نیست، به امو خاطر در این قسمت رضایتش مورد یک سوال کلان واقع میشه و موجودیت سوال در قسمت رضایت نکاح درست نمیشه. دین مقدس اسلام سن بلوغ بین 14 و 15 تعیین کردن و سن رشد سن 21 سالگی تعیین کردن. هر دوی عظمی دو سن با هم جمع و تقسیم دو اگر ما میکنیم تقریبا معادل 18 سالگی میشه و از این خاطر هم است که اکثریت ممالک دنیا معایر بین المللی هم با اقتباس از مسائل دینی سن ازدواج 18 تعیین کردن یا سن طفولیت و کلانسالی را 18 تعیین کردن.
والدین که دختران زیر سن خود به عقد نکاح کس در میاره، قانون مدنی افغانستان در این مورد چی حکم نموده؟
در قسمت جزای والدین یا کسایی که در نکاح شامل می باشند و این نکاح نکاح طفل با طفل یا طفل با کلانساله است، قانون ما به حبس متوسط حکم کرده که از 5 سال اضافه نباشه.
به نظر شما چی فعالیت های باید صورت گیره تا که جلو عروسی های خردسال گرفته شود؟
شما می فهمین که در قسمت حل بعضی از مسائل بعضی از دفاتر و بخصوص دولت افغانستان تلاشای خود میکنه. مؤسسات بین المللی و ملی هم در پالوی دولت همکاری و کمک بکنه.
پس دفتر یونیسف چی پلان هایی را داره؟
دفتر یونیسف در 3 قسمت میخواه که در راستا کار بکنه. یکی از او جمله کمک کردن به خاطر تقویه اصلاح سیستم قانونی است یا سیستم تقنینی. شما میفهمین که یک قانون است که به نام قانون جامع محافظت اطفال یاد میشه که در 16 فصل و 108 ماده با همکاری دفتر یونیسف از طرف وزارت عدلیه تدوین شده و به پارلمان پیشکش شده. در مرحله دوم با همکاری با دولت افغانستان و شرکای دیگه ما میتونیم که یک سیستم قوی محافظتی اطفال که در سطح ملی، در سطح ولایتی و در سطح منطقه‌ای و اجتماعات کوچک باشه به وجود بیاریم تا از طریق امی سیستم محافظتی اطفال بتانیم جلو همچو ازدواج ها را بگیریم. مسئله سومی که من میخواستم عرض بکنم امیست که دفتر ما وکالت میکنه بر دادخواهی از این که دولت افغانستان باید در برنامه های اجتماعی خود در سکتور یا بخش اجتماعی خود بودجه لازمه به خاطر محافظت اطفال و جلوگیری از ازدواج‌های قبل از وقت مد نظر بگیره.
تشکر.
تشکر از شما، لطف کردین.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه آشیانه گزارش داریم در مورد اینکه مزاح یا مزاق و شوخی های بی مورد چی درد سرهای می آفریند.
امی سالار یک طرف از او کرد که ماشکر دم زدم بیچاره را کشت.
چرا بعض مردم به این گونه مزاق های بی جا می پردازند؟
بعض اوقات توسط مزاق کردن به چهره بعضی کسا یک تغییرات می یا بر آدم یک خوشایند است.
باید شوخی و مزاق در کدام حد باشد؟
شوخی ها به اندازش باشه، به جایش باشه، ظرافت های خود داشته باشه، ضرر نرسه.
امروز روی همین موضوع صحبت می کنیم. در اخیر مصاحبه ای را نیز به ارتباط شوخی و مزاق های بی جا با یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی مطرح نمودیم که تقدیمتان می شود. شنونده های عزیز، دیده شده است که بعضی‌ها با شوخی و مزاق‌های بی‌جا و بی‌موردشان باعث آزار و اذیت دوستان و اطرافیانشان می‌شوند. زمانی که برای این گونه افراد گفته شود که این کار را نکنند، می‌گویند بسیار مغرور هستی که طاقت یک مزاق ساده را هم نداری. ما می‌خواهیم چند دقیقه خوش باشیم و بخندیم. منظور دیگری نداریم. چی فرق می‌کند کم شوخی و مزاق کنیم؟ شنونده های عزیز، درست است که با شوخی و مزاق کردن مناسب و بجا مخالفت نیست، ولی بعضی افراد معنی شوخی و مزاق را درست متوجه نشده، گاهی گپ های دلشان را به شکل طعنه‌آمیز و به لحن شوخی به جانب مقابل می رساند و گاهی هم به شوخی شوخی دوستش را خوب لت و کوب می کند که این گونه افراد شوخی و مزاق را از حد می گذرانند و کار به توهین و تحقیر می کشد. مریم باشنده شهر کابل می گوید خوش دارد که با دیگران مزاق کند، ولی او نمی خواهد دیگران با او کدام شوخی و مزاق داشته باشد.
من خوش دارم که آرازار بتم، باز من خوش ندارم که وا مرا و قسم کنن، به خاطر از اینکه دادم یک رقم یگان دفعه ده یک چرت می باشه، جگر خون می باشه، عصبی می باشه، بسیار دیگه متو سر آدم بد می.
فرهاد باشنده منطقه آقا علی شمس کابل هم که از مزاق هایش با دیگران می کند راضی و خوش به نظر می رسد، می گوید
مزاق بسیار کار خوب است که آدم برای چند لحظه خود خوش و شاد نگاه کنه، و کسایی که از مزاق بد میبرن و تا به مزاق نداره، اونا باید که برام جانم مقابل خود بگن که همراهی من مزاق نکنم، مزاق نمیکنم. ما اکثر وقت همراهی دوستای خود مزاق کردیم و بعضی کسا را اذیت و آزار هم دادیم و بعدن برایشان گفتیم که مزاق کردیم. بعض اوقات توسط مزاق کردن به چهره بعضی کسا یک تغییرات می یا بر آدم یک خوشایند است.
اما سعادت حسن باشنده کارت پروان کابل گفت درست است که مزاق کردن با اطرافیان چند لحظه انسان را خوش می سازد، اما به گفته وی مردم افغانستان صدمات روحی زیادی دیده و توان برداشت آنقدر مزاق های بی جا و بی مورد را ندارند.
بعضی وقتا میگه که امی مشاجره های لفظی باعث زد و خورد ها شده و اینمی خودش هم از تعامل دگرها بیرون است، منجر به یک زد و خورد ها میشه، منجر به یک تشنج میشه، منجر به این میشه که یک کس خدا نخواسته از بین بره، یک کس خدا نخواسته فلج شوه. و من حس یک زن افغان، من حس یک مادر از این کسایی که کارا را میکنه، خواهشمند هستم به خاطر یک دقیقه یا چند دقیقه ساتری خود خودش خنده بکنه و این کارا بکنه، بسیار گپ غلط است. درست است خنده نمک زندگی است، انسان به خنده ضرورت داره، به شوخی ها هم ضرورت داره، اما شوخی ها به اندازش باشه، به جایش باشه، ظرافت های خود داشته باشه، ضرر نرسه.
گفته می شود گاهی اوقات یک شوخی بی مورد باعث بروز اتفاقات جبران ناپذیر شده که جز غم و ناراحتی چیز دیگر در پی نمی داشته باشد. به گفته عایشه باشنده منطقه ده خدایداد کابل، در بعض موارد همین شوخی های بی مورد بخصوص در میان برخی جوانان سبب جنگ و دعوای کلان شده است.
وقتی اگرسی داخل خانه بوده اینمات بین دو نفر از خیشاوندان عروس و خیشاوندهای داماد بینشان مزاق از مزاق بالاخره در بینشان یک مشاجره که بیخی عطابهی شد که گفتن ما همشیره خدا نمیتیم که عروسی کنه باز مردم جمع شدن یا باز همی مناقشه از بین رفت خب اجازه ندادن ممکن بود چاقو یا رو کشیده بودن کسوگار شد خب باز زود مردم رسیدن و ایالت قام کردن و گفته که خوار مره تو گرفتی و هم خوار دیگه تی بازی میکنه ای جیره با من امیتی ای رقمی که یک دم سر از او بد خورده که تو چطوری تو گپ میزنی بینشان سبب از مقام کشیدگی شده
از سوی هم رونا کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید بیشتر کسانی که مزاق های بی مورد می کنند آنان هم زندگی را شوخی و مزاق فکر می کنند که به گفته او باید خانواده ها در این قسمت دقت نمایند و این نزاکت ها را برای اطفالشان بفهمانند
جوانایی که فعلاً است یا به شوخی فکر میکنه تمام زندگی را خصوصاً جوانایی که یک ذره شوخته هستند رشقند کردن دور از چوکات انسانیت است انسان باید بپذیره انسان دیگر بعضن فکر نمیکنن همین گپا رشقند میسازن فکر میکنه شوخی است باشم روی از شوخی کنم رشقند بسازم خنده و مزاح خود جور کنم اما سر نفر مقابل که چی میگذره اینو درک نمیکنه کسایی هستند و اقتصاد مردم افغانستان بسیار سطح پایین است بسیار ضعیف است نمیتونن که کالای مفشن بپوشن مثلا خدا آراسته بسازن بزن که ای به این معنی نیست که اوی چیزا نمیفهمه او باید تأخیر و اخیر شوه برای یک دقیقه در قالب از امو قرار بدیم که ما این همینجا هستیم باش که یک کس ما را رشغن میکنه ما چی احساس میکنه
گاهی هم دیده شده است که شمار از افراد توسط اسلحه چاقو و یا اشیای دیگر برنده دوستانشان را میترسانند که آنان این عمل را نیز نوع مزاق میپندارند مراد باغبان باغ شهرارای کابل در این مورد گپهایی دارد
اینه میسالا رو من خودم دیدم که رو بروخ بروخ ششته بود یک نفر تو رو میزنم او برادر نکو که زمین شوخی او برادر این کار خوب نیست تفنگ طرف دشمن نه طرف هم اتاقی خود هم منطقه خود هم وطن خود همیسالا رو طرف از او کد که ماشه که دم زدم بشاره رو کشت همال در موجه سر خاک رست میره مرسال میره و موجه میبینیم همین نفره که زده همال در منطقه گشته نمیتونه هیچ جای رفت آمد نمیتونه با هیچ کسی به حد پشیمانی ما چی کنیم چه فایده از پشیمانی یا بریم پلیس بشینیم فلوری رو مضمون جور بکنیم تو یک گالنی کالایت خوبیش نیست چند خریدی امیر از کجا از پیش خیاط گریختاندی از کنو فروشی خریدی یا رفتی از سر چوک خریدی از مردر ری خریدی این گپا نباید باشد این خودش یک تحقیر است توهین است یک آدم کم میره یک آدم روحش ضعیف میکنه
بنابر گفته محبوبه یکی از کارمندان ارگان های دولتی شوخی ها و مزاق هایی که سبب ترساندن افراد می شود تاثیر بد بر روان آنها گذاشته می تواند
اگر یک نفر در حالت سکوت یا آرامی بیخبر می باشد دفتا با زشتی امره از او تکان داده می شه یا حواس کشیده می شه این تاثیر مستقیم سر عصب سر روان انسان تاثیر منفی داره امی تکان چی به شکل شوخی آمیز باشه چی به شکل وحشتناک باشه چون او ترس خورده تسلط اعصاب از دست داده او طبعا یک عکس العمل خشونت بار در مقابل از او نشان می ده که ممکن ای به دشمنی ها حتی به خصومت‌های بسیار قوی دامنش کشانده شود. خود زمانی که ما با یک شخص مقابل میشیم هر قدر او خندان باشه، هر قدر خوشخوی باشه، هر قدر با حوصله باشه، باید ما نزاکت‌های اجتماعی را مد نظر بگیریم. باید هر در نظر بگیریم که یک شخص تا چه حدودی ما امر از این شوخی کنیم یا رشته سخن یا زشتی را یا شوخی را ما امر از این آغاز.
اکنون در رابطه با شوخی و مزاق‌های بی‌جا و بی‌مورد، مصاحبه کوتاهی را با محمد ظاهر کارشناس ریاست جرگاه های وزارت سرحدات و اقوام و قبایل انجام دادیم که تقدیمتان میکنیم.
ما میخواستیم در مورد امی شوخی و مزاخهای بی جا و بی مورد در اجتماع آیا به نظر شما درست است یا نیست چی میگین؟
مزاق شوخی تبخوشی که از چوکات قرآن حدیث برای فساد و پاجعه به وجود میاره خداوند جل جلاله در قرآن عظیم شان سوره لقمان آیه ششم به این ارتباط صراحت داره هر چیزی که مفاد دنیوی و اخروی بالای آنها مرتب نباشد باشه عبسیات است هر لحظه که انسان به جای به مورد وقت خود زایی میکنه به ضرر خودش به ضرر جامعه است بناهن مزاق و شوخی بعضی اوقات دشمنی به وجود میاره انسان بد اخلاق معرفی میشه امی آداب و معاشیت زندگی انسانها که در اجتماع تأمین میشه او را زیر پای میکنه وقتی که آداب و معاشیت که در جامعه زیر پای شوه او حتما بدبختی است بناهن من به برادرها توصیه ما، به جوانا، به خواهرها، به کلگی توصیه ما نمیست. هر چیزی که مافاد دنیوی و اخروی بالایان مرتب نشه نباشه از او خودداری کنه.
و می شوخی و مزاق بی جای آیا سبب فاجعه های بزرگ شده میتونه؟
بله، هر مشکلی که در جامعه پیدا میشه، در قرا و قصبات پیدا میشه، زیادتر یعنی حتمی 60-70% انمی مزاقا و تبخوشی بی جای است. از پیش انمی مسائل سر میزنه که باعث دشمنی و عداوت، بغض و کینه در مردم در جامعه پیدا میکنه.
آیا شما کدام وقت شاهد امتار یک شوخی و مزاق بی جای بودین که انسان آزرده ساخته باشه؟
تقریبا 2 ماه میشه. دمی هتل اورانوس شاید صحنه بودیم که وقتی مردم میره نکاح یک سیاسه را بسته میکنه که یک بچه، وقتی که از نکاح میبره یک آدم به شوخی و مزاق همی چی را میگه صاحب عروسوالا را، دیدی چه قسم از پیش گرفتیم بردیم، ای با مزاق برش میگه برازو یک تانه تام میشه. این کسی توفنگچه را ور میداره، توفنگچه را که سری فایر میکنه، ای قضیه شم در حوزه سفت است، کلش آمدن ما در صحنه بودیم، ای توفنگچه را که فایر میکنه دیگه نفر دستش میگیره، دستش بالا میکنه، فایر در بالا در چت میخوره. سه فایر شد، همین نفر را گرفت، در آن واحد همی ارگان های امنیتی رسیدن گرفتن همی موضوع را چی کردن، بسیار با جار و جنجال سخت با بدبختی همی را خلاص کردن. نتیجه همی دوستی از این مردم که حکم قرآن است توسط یک گپ عبس تا ابد و لابد این به دشمنی تبدیل کردن.
بله، باز یک سوال دیگه در آخر میخواستیم بفهمیم که شوخی و مزاقا باید چگونه باشه؟
شوخی و مزاقا یک واسه مردم یه خسته میباشه، به خاطر که اینمی جگرخونی امی فکرش در یک جای خود مشغول بسازه، در چیزای خود مشغول بسازه که قلبشان تسکین بده.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
سلامت.
زمانی که حد و مرز شوخی رعایت نشود، موجب کدورت و به هم خوردن روابط میان افراد می گردد. و زمان شوخی و مزاق سبب صمیمیت و آرامش می شود که صادقانه بوده و جنبه تحقیر، سرزنش و ترساندن را نداشته باشد. شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تو مستانه بخوانم منوی کنج حسارت غم ناکامی و حسرت که حبس ساده همون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پر بسته چی سازم که پرید چی بیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه